حکمت 51 بله فرماید که حضرت فرمود قال علیه السلام عیبک مستور ما اسعدک جدک، مادامی که بهره بردار هستی، بهره داری یا بخت با تو یاره، عیبت پنهان میمونه. این اسعدک رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که مساعدت میکند تو را، با تو مساعدت میکند، یکی این که خوشبخت میکند تو را. میشه از مساعدت گرفت، میشه از سعد معنی خوشبختی گرفت. عیبک مستورون ما اسعدک جدک، جد هم معنی بهره و مقام و جایگاه و پدر بزرگ و همه اینها رو جد میگن، چون باز اون هم جایگاهی است. مادامی که انسان جایگاهی داره، اون داشتن جایگاه با انسان همراهی میکنه یا بخت با انسان همراهی میکنه، عیبهاش پنهان میمونه. به هر حال گرچه این که بخت چیزی به نام این باشه که معلول بدون علت باشه قبول نداریم، اما به هر حال این که خوشبختی و بدبختی وجود داره اینش قبول داریم دیگه. از سعید و از سعید و سعید و فی بطن امه خوشبختی، بله همون دیگه. پس سعادتی وجود داره، بعضی خوشبختن بعضی بدبختن. اونی که خوشبخته که حالا علل بس داره، علت نداره خوشبختیش. چرا؟ علل ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. اون که ما قبول نداشتیم، بخت، اقبال، شانس به این معنا که علت نداشته باشه، معلول باشه ولی علت وجود نداشته، اونو قبول نکردیم، گفتیم چون نیستی اصلا وجود نداره. اما حالا خوشبختی یا سعادت در قرآن اومده، در روایات اومده، حدیث نبوی رو خوندم دیگه، از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. ما اینو قبول نداریم گلیم بختش کسی رو سیاه نبافتن، اما به هر حال بختی وجود داره دیگه. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. پس اصل خوشبختی و بدبختی رو وجودش رو قبول داریم، منتها این خوشبختی و بدبختی بی دلیله، نه اینو قبول نداریم. دلیلش ممکنه علل و اسباب مادی باشه، کار و تلاش و زحمت و دقت و احتیاط و چیز از این قبیل. ممکنه علل و اسباب معنوی باشه، مثل عبادت و از خودم که صدقه و احسان و گناه و چیزی از این قبیل. به هر حال این که بعضی ها موفقن بعضی ها ناموفق، اینو که نمیشه انکار کرد که دو تا برادر در نظر بگیرید، ببینید یکشون خوبه یکشون بده، یکشون موفقشون ناموفقه. در صدر اسلام ما از این موارد زیاد داشتیم، الان هم داریم. خب پس اصل خوشبختی رو نمیشه انکار کرد، منتها اون که ما انکار کردیم بخت و شانس و اقبال به این معنا بود که میگفت هیچ علتی نداره شانس آورد. نه، اون شانس علل و اسبابی داره پشت قضیه که ما اونها رو نمیشناسیم. خب پس دو تا معنا رو ما از این چیز فهمیدیم. یک، مادامی که خوشبختی با تو یار است، عیبهات پنهان است. یا مادامی که بخت با تو همراه است، مساعدت میکند تو را، یا بهره و برخورداری تو را همراهی میکند، عیبهات پنهان میمونه. مطلب روشنه. شما ببینید که کسانی که جایگاهی دارن، فرض بفرمایید که ثروتی دارن یا پست مقامی دارن، عیبهاشون هم پنهان میمونه. حسن دیگران به حساب اونها گذاشته میشه. با اونهایی که ندارن، برخوردار نیستن، فقیرن، همه عیبهاشون آشکار میشه. حتی عیب دیگران هم چیه؟ به حساب اونها گذاشته میشه. این حقیقت رو حضرت اینجا بیان کرده. تا اینجاش به نظرم خب مطلب روشنه، اما عمده اینه که خب چرا حضرت مطلب میخواد چی میخواد به ما بفهمانه؟ یعنی پشت این فرمایش حضرت آیا فلسفه و حکمتی وجود داره؟ حقیقت مطلب کاملا درست، که وقتی کسی مثلا فرض کن شما شاهان رو ببینید تا وقتی که زنده هستن، خود شاه ایران رو، محمد رضا رو، شما شاید یادتون نیاد، اکثرا ما یادمون میاد چقدر تعریف و تمجید و نمیدونم کتاب نوشتن چیکار کردن چیکار کردن، در حالی که خب سراسر عیب و نقص بود دیگه، ترسو، شهوت پرست، شاید شهوت پرست هم کم باشه براش، خود فروخته، بیدین، ولی کمربسته ابوالفضل، نمیدونم سایه خدا بر روی زمین، همینطور انقدر تعریف و تمجید و عرض کنم کتاب‌هایی که خودش هم ننوشته بود، اون انقلاب سفید و اینها رو خودش ننوشته بود، این کتاب‌ها تو مدارس تدریس می‌شد. سال یک سال مونده به آخر دبیرستان، این سال پنجم اون زمان، این کتاب به عنوان متن درسی دانش آموزا تدریس می‌شد، باید می‌خوندن، امتحان می‌دادن و خب همه محاسن به حسابشون گذاشته می‌شد و همه عیب‌هاش چی می‌شد؟ وقتی که ساقط شد اون وقت آشکار شد، یعنی وقتی که اون جد رفت و عیب‌ها چی شد؟ آشکار شد. این مطلب کاملا روشنه. اما چی میخواد حضرت بفرماید؟ میخواد بفرماید که شما دنبال ثروت و قدرت و بهره برخورداری باشید تا عیب‌هاتون پنهان باشه، یا میخواد بفرماید که خیلی شما به این چیزها دقت نکنید، اینکه حالا مثلا کسی رو تعریف تمجید ازش میکنن گول نخورید، وقتی که هر کی از پل بگذرد خندان بود، اونجا رو حساب کنید، تو دنیا حساب نکنید. تو دنیا تعریف و تمجید زیاده، نه انسان باید گول تعریف ها رو بخوره، نه باید قصه سرزنش ها مذمت ها رو، چون این وقتی این علل و اسباب تأثیر داره، وقتی برخورداری تأثیر داره در این که عیب ها پنهان بمانه، چطور انسان میتونه قضاوت کنه حتی در مورد خودش؟ مگر این که به نوعی بنده این کارو میکنم، وقتی مثلا تعریف و تمجیدی میبینم میام خدایا شاهد باش بندت اینجوری گفته، من گذاشتم به حسابت، این گفت اون گفت اون گفت، جمع میکنیم میگم خدایا اینا گفتن، من که نگفتم. این عیب نداره. وقتی مثلا رهبر انقلاب نایب امام زمانسکی تعریف میکنه، مثلا میگه خب اینش خوبه که بگه خب وقتی که نایب امام زمان تعریف شده، لابد امام زمان علیه السلام هم با ما عرض کنم میشه موافق، پس لابد خدا هم قبول کرده، اینجوری باشه خوبه، وگرنه از این گذشته دیگه به هیچ چی نمیشه دلبست، نه تعریف نه مذمت، چون معیار درستی نداره. چه با یه ثروت تعریف میکنن، وقتی باد به سمت انسان میاد همه با انسان هستن، وقتی هم برمیگرده چی میشه؟ همه چی برمیگرده. شاید این وجه فرموش حضرت باشه که فرموده که البته این به بحث ما مربوط نمیشه ها، اما ماجرای گفت فدای چشم بادامی چم گفت بادام میخوام خدمت شما عرض کنم که از امام سوال کردن که این حدیث پیامبر معناش چیه، فرمودن که معنی فرمایش پیامبر اینه که وقتی که بچه تو شکم مادرشه، خدا میدونه که این با اختیار خودش خوشبخت میشه یا با اختیار خودش چی میشه؟ بدبخت میشه. بله، البته معانی دیگه هم داره ها. یه معنیش اینه که اگه مادر غذای خوب بخوره بچه چی میشه؟ خوشبخت میشه. اگه فیلم خوب ببینه خوشبخت میشه. اگه فیلم بد ببینه چی میشه؟ بدبخت میشه. معانی دیگه هم داره. خب